خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم مدیر عامل محترم مجمع هنرمندان صنایع دستی استان کرمانشاه و تولید کننده گلیم. تهران جام جم، رادیو گفتگو، ساعت 23 11 شب هست. خانم آناهیتا محب علی با شما خواهند بود، استان سیستان و بلوچستان رو بهتون معرفی میکنند و بعدش هم باز برنامه رو ادامه خواهیم داد. و برنامه ما امروز به شکل ویژه‌ای در واقع تقدیمتون میشه. 5 مهر خب در واقع یک روز جهانی و ثبت شده هست در تقویم جهانی و هفته میراث فرهنگی صنایع دستی
گردشگری.
امسال با توجه به جابجایی تقویم، روز جهانی گردشگری مصادف شد با 6 مهر، هر سال 5 مهر بود و در واقع آغاز هفته گردشگری هستیم که بعد
چرا من ربطش دادم؟ یه دلیل داشتم ها. حالا چون میخوایم آیتم رو بشنویم بریم بله، و بعدش برگردیم. به این خاطر که حالا بنا به نقدهای بسیار زیادی هم که اصلا به شعار امسال وارد شده، در واقع توسعه گردشگری روستایی، یه بخشیش رو وقتی میریم میخونیم میبینیم با این توجیهه که صنایع دستی جاری در روستاها بله، میتونه زندگی بخش باشه برای صنعت گردشگری. از این منظر اگر نگاه بکنیم کاملا توجیه پذیره بحث ما. ما انشالله بعدش با شما خواهیم بود، شهاب دارابیان هم میاد خبرها رو مرور میکنه. بعد از خبرها من کنار شما خواهم بود.
به نام خدا. سلام به شنوندگان برنامه رواق تماشا. من آناهیتا محب علی امشب با جاذبه های گردشگری شهرستان زاهدان در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. شهرستان زاهدان از توابع استان سیستان و بلوچستان و مرکز آن شهر زاهدان است. شهر زاهدان دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی است و در مسیر تردد بین المللی پاکستان و هندوستان قرار دارد. این شهر با حدود 90 سال قدمت مسکن اقوام مختلف است که هر یک به زبان و گویش محلی خود سخن می‌گویند. بلوچ‌ها و سیستانی‌ها از ساکنان اصیل این شهر هستند. هوای زاهدان گرم و خشک بوده و در روزهای تابستان هوا بسیار گرم و در شب‌ها حرارت به نحو مخصوصی کاهش می‌یابد. زاهدان شهر پرآوازه چند دروازه است که به دلیل مهاجرت پذیری تا کنون فرهنگی یک دست نیافته. دین و مذهب مهمترین عامل اتحاد و همدلی مردم زاهدان است. از جمله مراسم مذهبی که هر سال در زاهدان چشم گیر است، عزاداری مردم در ایام محرم و صفر است. بازارچه سرپوش، منزل قدیمی شمسی، ساختمان دادگستری و انبار ملک از جاذبه های گردشگری این شهرستان زیبا می باشند. از سوغاتی های محلی زاهدان می توان به ادویه مخصوص، انبه و کلوچه محلی اشاره کرد. همچنین سوزندوزی، سکه و آینه دوزی و قالی بافی از صنایع دستی زاهدان و کشک زرد، کشک سفید، آبگوشت محلی، اناردانه و نان تافتون محلی از خوراک های معروف قوم بلوچ می باشند. امیدوارم هموطنان عزیزمون بعد از گذراندن این دوران سخت کرونایی بتونن به شهرستان زیبای زاهدان سفر کنن و از جاذبه های گردشگری این شهرستان لذت ببرن. آرزوی سلامتی دارم برای مردم خوب ایران زمین. شب بر همگی خوش.
رواق خبر.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه هستین. همچنین سپاسگزاریم از سرکار خانم آناهیتا محب‌علی برای معرفی شهرهای زیبای ایران. با برنامه خودتون رواق تماشا همراه هستید از آنتن رادیو گفتگو. شما شنوندگان عزیز میتونید برنامه‌های ما رو به صورت زنده و برنامه‌های گذشته رو به صورت آرشیوی از سایت و اپلیکیشن ایران صدا دنبال کنید. اما بریم سراغ اخبار صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی. جناب آقای مونسان گفتن که حمایت‌های درستی از فعالان گردشگری در دوران کرونا نداشتیم. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با ابراز ناراحتی از کمبود حمایت‌های صورت گرفته از فعالان حوزه گردشگری در زمان کرونا از امضای سند لغو روادید دو طرفه ایران و روسیه تا آخر مهر ماه خبر دادند. جناب آقای علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مراسم روز جهانی گردشگری که امروز در هتل ارم برگزار شد به شرایط حوزه گردشگری در جهان اشاره و اظهار کردند در بدترین شرایط گردشگری به سر می‌بریم و صدها میلیارد دلار خسارت تنها به حوزه گردشگری وارد شده است و مشاغل زیادی از دست رفتن. ایشون گفتن که این اتفاق بد در کشور ما مصادف شد با شرایط بد اقتصادی، بنابراین شرمنده مردم هستیم و تمام تلاش‌های ما برای پکیج‌های حمایتی بود که ارائه شد، اما در مقابل آنچه اتفاق افتاده نیاز به حمایت بیشتری می‌خواهد. اما جناب آقای مونسان گفتن که تلاش می‌کنیم برای تصویب بسته حمایتی گردشگری در دولت. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی جدید در دولت خبر دادن و گفتن در این بسته گردشگری نقش پررنگی دارد. اما بریم سراغ خبر بعدی. سرانجام پس از 2 دهه برند گردشگری ایران رونمایی شد. برند گردشگری ایران همزمان با روز جهانی گردشگری رونمایی شد. همچنین سیمرغ فیروزه‌ای و ایران با شکوه یک تجربه متفاوت به عنوان نشان و شعار گردشگری ایران انتخاب شد. به گزارش ایسنا، لوگو سیمرغ گردشگری ایران نیز اواخر بهمن ماه سال گذشته همزمان با نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران رونمایی شده بودند و جناب آقای علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره این لوگو گفته بودند که سیمرغ کامل‌ترین لوگو برای گردشگری ایرانی است که هویت دینی و ملی مردم را به تصویر می‌کشد و تمام ویژگی‌های مثبت مردم ایران را منتقل می‌کند. همچنین گفتند که این نشان منحصر به فرد و متعلق به ایران است و نمونه آن در کشورهای دیگر دیده نمی‌شود. اما در توزیع این لوگو باید بگیم که سیمرغ گردشگری ایران یک پرنده در حال پروازه که روی بالهای اون از عناصر تزئینی معماری سنتی به تصویر کشیده شده. دوم این سیمرغ متشکل از 7 پر است که مظهر تقدس این عدد در فرهنگ ایران و سایر ادیان و ملل است. پرنده به رنگ آبی فیروزه‌ای است که در کنار آن واژه ایران به رنگ آجری با گرایش به خاکی که تصویرگر رنگ غالب طبیعت و معماری آن است قرار دارد و در کنار اون شعار گردشگری ایران هم درج شده. به گفته زاهد شفیعی، مدیر پروژه برند گردشگری، این پروژه حدود 2 سال طول کشید. اما بریم سراغ خبر بعدی. در 6 ماه سال جاری پرداخت 670 میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی رو داشتیم. مدیر کل حمایت از تولید صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از پرداخت 670 میلیارد ریال تسهیلات کرونا به متقاضیان تا پایان شهریور ماه 99 رو خبر دادن. جناب آقای فرهاد فلاح که بارها در همین برنامه مهمان ما بودن گفتن که با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی تا پایان 6 ماه اول سال جاری 11036 تقاضا از سوی فعالان صنایع دستی و مسئولان کارگاه ها به بانک های عامل ارسال شده که تاکنون 670 میلیارد ریال تسهیلات موسوم به تسهیلات کرونا به این متقاضیان پرداخت شده است. او بیان کرد تسهیلات کرونا به متقاضیان و کارگاه های صنایع دستی از سوی بانک های عامل پرداخت شده که در مجموع 18839 هنرمند صنایع دستی و شاغلان این حوزه را شامل میشه. همچنین در ادامه گفتن که پرونده های دیگری نیز در دست اقدام است. پرداخت 1870 میلیارد ریال دیگر از محل تسهیلات کرونا به متقاضیان در بانک های عامل در دست بررسی است. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستین. یه رفت و برگشت داشته باشیم، برمیگردیم.
همه اون روزایی که بی تو گذشت، کنار تو بودم و قصه رفتن تو یه روزی گرفت تمام وجودم و نمیدونم کجایی که تلخه که من یه خاطره بودم و بس نمیتونم از عشق تو دل بکنم تو این همه خاطره نمیدونم به چشم کی زل بزنم نگاه تو یادم بره هنوزم عشق و خاطره ها تو دره کسی که دوست داره هست همه گوشم و پر میکنن که دیگه گریه واسه تو بس دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه اونی که همه چیز تو دادی براش واسه یکی دیگه دل واپسه همه میدونن عمری رفتی و من همون جوری دوست دارم نمیای و میمیرم و کاش خبره برسه یه روزی به دل دیوونه رازی نمیشه تو را به یکی دیگه بسپارم میدونی دل بریدن از این همش درست مثل مرگمه خیابونای خلوت و پرسه زدن بدون تو حقمه رفتی و هرچی بین من و تو گذشت رسیده به گوش همه نمیتونم بدی تو به روت بیارم غرور تو بشکنم دلم میخواد صدا تو یه بار دیگه با دل هره بشنبا با تو تموم پایز و زیره یه چت دوباره قدم بزنم همه گوشم رو بار میکنن که دیگه گریه واسه تو بسه دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه اونی که همه چیز تو دادی براش واسه یکی دیگه دل بپسه همه میدونن عمری رفتی و من همون جوری دوست دارم نمیای و میمیرم و کاش خبرش برسه یه روزی به دل دیوونه رازی نمیشه تو را به یکی دیگه بسپرم
شب بخیر شنوندگان محترم و ارجمند سپاسگزارم که رادیو گفتگو را همراهی میکنید رواق تماشا با موضوع صنایع دستی و وضعیت فعلیش در دستور کار ما قرار گرفته و داریم بهش میپردازیم توی این برنامه توی این فاصلهی که شما ذائقه تازه میکردید با صدای خدمت شما عرض بکنم که رضا صادقی عزیز ما هم داشتیم اینجا در مورد بحث‌های مختلفی صحبت میکردیم و گپ میزدیم با دوستان من اجازه بدید که تشکر بکنم از سرکار خانم زهرا افشار خیلی کمک کردند به ما در روند برنامه امشب و سپاسگزارم از ایشان یک سوال مبنایی رو میخوام مطرح بکنم ما یه تغییر ساختاری داشتیم آقای بختیاری عزیز از سازمان در جایگاه معاونت ریاست جمهوری به وزارتخانه در جایگاه وزیر این خوب بود یا بد بود؟
برسون برسونم اجازه بدید من برگردم سریع از دهه 40 شروع کنم وضع صنایع دستیمون رو ساختارش رو تشریح کنم و برسیم به اینجا ببینید در دهه 40 در رژیم سابق صنایع دستی ایران به عنوان اداره صنایع مستظرفه تأسیس میشه در وزارت اقتصاد امور دارایی در دهه 50 این اداره به وزارت صنایع منتقل میشه تحت عنوان یک سازمانی به نام سازمان صنایع دستی ایران. و در دهه 60 این سازمان توسط غیر کارشناسان نامسئول و به اعتقاد بنده خائن تبدیل میشه به یک شرکت، یک شرکت چند تا شرکت منطقه‌ای درست میکنن در اقصی نقاط ایران، منطقه شمال، منطقه جنوب، منطقه غرب، منطقه مرکز، این چیزا. و در دهه 70 این روال ادامه پیدا میکنه و این شرکت میشه ضررده، زیانده. چرا؟ چون مسئولینی بر این شرکت ها گمارده میشن که عموماً غیر متخصص و از افراد غیر مسئول حوزه بودن و در جاهای دیگه فعالیت میکردن، اینجا فقط امضا میکردن و حقوق میگرفتن. در دهه 80 دولت به خاطر بحث خصوصی سازی و متضرر شدن از اون حوزه شرکت ها میاد شرکت ها رو منحل میکنه و صنایع دستی رو از وضعی که داشته خارج میکنه به امید این که به بخش خصوصی بسپاره. اما هیچ وقت این اتفاق نمیفته و این ساختار همون صورت دولتی میمونه، مطابق یه شکل دیگه ای میان یه شرکت تسویه تأسیس میکنن که از دهه 80 تا حالا این شرکت تسویه هنوز هست، همین الان هم هست که اصلا توی جای دنیا هم چیزی سابقه نداره.
بله. نزدیک چند سال میشه؟
20 سال، حدود 20 سال.
85
اون نزدیک 20 سال میشه. 14 15 سال
بعد. بله دیگه، بعد از درست میفهمون بعد از انحلال
یه سازمان با بیکروفون
بعد از انحلال سازمان صنایع دستی برای اینکه اون دستلا اموال و مستغلاتشو بتونن به فروش برسونن، بدهیاشو بدن، طلباشو وصول بکنن، شرکت تشکیل شد و
همچنان
ادامه داره. آره هر سال هم جلسه هم میذارن که این تموم بشه و هی ادامه هم داره. 14 سال
این وضعیت رو دارین و در دهه همون دهه 80 بنا به انتقاداتی که صورت میگیره به وضع موجود، دولت فکر میکنم که هشتم بود، دولت هشتم اومد دوباره سازمان صنایع دستی رو احیا کرد و یک به اصطلاح مصوبه‌ای را از مجلس وقت گرفتن تحت عنوان تشکیل سازمان، لایحه‌ای که دولت برد به مجلس و مصوبه‌اشو گرفت، تشکیل سازمان صنایع دستی سال 83 مجددا. در سال 85 با ورود دولت نهم متاسفانه سازمان صنایع دستی وقت رو منحل میکنن، دولت بی تدبیر نهم غیر کارشناسانه سازمان صنایع دستی وقت رو منحل میکنه و اون رو به عنوان یک معاونت منتقل میکنه به میراث فرهنگی. میراث فرهنگی خودش یک سازمان نوپا بوده، یک معاونت کوچک ناکارآمد. این قصه از همونجا ادامه داشت تا اینکه ما هرچه هم فریاد زدیم فریادمون رو نشنیدن. بالاخره اینقدر تلاش های صورت گرفت در حوزه های مختلف، مجلس، دولت، غیر دولتی ها، بخش خصوصی و کارشناسان مختلف، و مصوبه تشکیل وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از مجلس گرفته شد و خوشبختانه شورای نگهبان اون رو تایید کرد. علتش ساختار ناکارآمدی بود که صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی داشت و سازمان میراث فرهنگی هم همونطور که اشاره کردن حیات خلوت دولت بوده و هست.
البته دیگه الان که سازمان نداره.
بله سازمان نیست، ولی حیات خلوتی بود که باعث میشد پاسخگو هم نباشن به مجلس. خوشبختانه با تشکیل وزارتخونه این امید میره که ساختار رو به جلو بشه و انشالله ما بتوانیم همون سازمان صنایع دستی رو که در وزارت صنایع بود انشالله احیایش بکنیم و در وزارت میراث فرهنگی تشکیلش بدیم و صنایع دستی کشور رو از این وضعیت خارج بکنیم.
متشکرم. روی خط تلفن آقای حسین غزنوی به ما پیوستند، تولید کننده سفال سرامیک و مدیر عامل مجموعه خیرین البرز. آقای غزنوی سلام، شب شما بخیر.
عرض سلام دارم بنده هم خدمت حضرت عالی، مهمانان گرامتون و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای بهروز سیف اللهی مدرس و پژوهشگر صنایع دستی هم روی دیگر خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای سیف اللهی به شما هم شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم بندم خدمت جناب عالی، مهمانان محترمتون و همینطور شنوندگان عزیزتون.
سلام. خیلی متشکر و سپاسگزارم. آقای غزنوی، وضعیت صنایع دستی در استان البرز چگونه است؟
عرض کنم خدمتتون که ما در استان البرز میشه گفتش که جمعی از هنرمندان کارآزموده کشور رو اینجا داریم، منتها وضعیت صنایع دستی کلن در کل کشور باید بررسی بشه. استانها همه مشکلاتشون یکیه، فرق زیادی با همدیگه ندارن. استان البرز به دلیل اینکه استان نوپاست، خب دیرساخت نداره و از این جهت خیلی استان ضعیفی هستش، ولی هنرمندای مجرب خوبی اینجا داره که اکثرا با تهران در ارتباط هستن از لحاظ کسب و کار. ما بحث ساختار هست و این چیزی که باید در نظر گرفته بشه ساختار کلی صنایع دستی کشورمون هست. من در برنامه قبلی هم که خدمتتون بودم نگرانی ما عرض کردم که ما الان سومین کشور تولید کننده صنایع دستی در دنیا محسوب میشیم. از لحاظ تنوع خیلی شرایط خوبی داریم، ولی خب اصلا بی صاحب داستان اصلا معلوم نیستش که چه خبره و این به کجا میره. ساختار صنایع دستی کشور ما کاملا معیوبه. طبق گفته جناب بختیاری که فرمودن توضیحات دادن، این از سازمان خارج شده، دوباره معاونت شده، اصلا معلوم نیستش که چه کار داره میشه. ما پیش رومون میخواییم چی کار کنیم برای صنایع دستی؟ آیا ما میخواییم این مقام سوم دنیا رو واگذار کنیم به تایلند و اندونزی و اینا که دارن پیشرفت میکنن؟ ما حتی تو این چند سال نیومدیم یه برنامه ریزی یه میدانی بررسی بکنیم ببینیم که واقعاً کشوری مثل چین یا هند چه کار کردن که تونستن بازار دنیا رو بگیرن. یعنی حتی الگو برداری، مطالعه، هیچی. ما فقط کپی برداری میکنیم و کپی برداری با الگو برداری خیلی فرق میکنه. یه سری رشته ها هستن که دارن نابود میشن، آینده اینا چی میخواد بشه؟ ما نه برنامه آموزشمون معلومه که چگونه باید این میراثی که از گذشته وجود داشته به آیندگان انتقال داده بشه. در حیطه تولیدمون ما الان نه به خاطر این اتفاقاتی که به خاطر کرونا افتاده و اینا وضعیت رو بدتر کرده، قبل از اون هم ما در تهیه مواد اولیه خیلی خیلی مشکلات عدیده‌ای داریم و این معاونت نمیتونه این داستان رو حل بکنه. بعضی موقع ها داستان به سمت وزارت صمت میره، باید با اونجا رایزنی بشه، ولی اصلا هیچ اتفاقی توی این حیطه نمیفته. این باعث شده که الان بازار سیاه و مافیا و هزار تا داستان برای تولید کننده بی‌نوا اتفاق بیفته. آیا ما نباید یه روزی بیاییم یه چارت درستی برای تولید صنایع دستی کشورمون قائل بشیم؟ یعنی کی باید باور کنیم که صنایع دستی ارزش افزوده بسیار خوبی میتونه برای کشور ما داشته باشه؟ تا کی ما باید بال گردشگری محسوب بشیم؟ برای چی هستن باید این اتفاق بیفته؟
آقای سیف اللهی شما چه فکر میکنید قربان؟
بله جناب شریفی، باید عرض کنم که صنایع دستی امروز در زنبه صنایع خلاق قرار داره و واقعا همه به این قضیه اذعان دارن. دلیلش هم اینه که ارزش افزوده بالایی ما توی این محصولات داریم و در فروش این محصولات. این واقعیت رو واقعا میشه به عینه توی آمارای فروش و صادرات رقبای ما دید. حالا اینکه رقبای ما کیا هستن و کدوم کشور هستن خب بهش اشاره شده، دلیلش هم خیلی پیچیده نیست. بنده میخوام یه مقدار حقیقتش برم توی خورد قضیه. دوستان به کلان مسائل اشاره کردن، من یه مقدار میخوام برم تو خورد. بله. اینکه واقعا رقبای ما چه مواردی رو در واقع لحاظ کردن که تونستن این جایگاه رو علارغم این که توانایی های ما، توانایی های هنرمندای ما و صنعتگرای ما به مراتب، نه در همین موارد بگم، چون من اصلا مخالف این هستم که بگیم هنر نزد ایرانیان نست و است، این باعث به نظر من باعث افت کار ما خواهد شد و یه
یکی از اون شعارهای عجیب و غریبی که واقعا هم در حد شعار مونده.
دقیقا من معتقدم باید بگیم هنر نزد ایرانیان نیز هست. به هر صورت من دلایلش رو به این صورت میام بیان میکنم که اول تمرکز این کشورهای رقیب روی تولید بوده همیشه و فراهم کردن زیرساختهای مناسب. مورد دوم به روز شدن اهدافشونه، یعنی اهدافشون به این صورت است که ما اگر هدفی رو در 40 سال پیش 50 سال پیش سازمان اومده یه اساسنامه ای رو در واقع نوشته و بر اساس اون این سازمان تشکیل شده، ما هنوز من فکر میکنم بر اساس همون اهداف داریم پیش میریم. این اهداف باید به روز بشه. شناخت نیاز بازارهای هدف است که همیشه این رقبا با توجه به اون شناختی که دارن از نیازهای بازار هدف تونستن این بازارها رو به دست بگیرن. مورد دیگه حمایت کامل از تولید کننده هاشونه و تسهیل در فراهم کردن مؤلفه های تولید. ببینید مؤلفه های تولید این نیستش که من بگم ما بیان یه کارگروه تشکیل بدیم، اندوستری صنایع دستی، بگیم کارگروه سفال، فردا بیایم یه کارگروه دیگه تشکیل بدیم بگیم کارگروه فلزات، پس فردا بیایم بگیم کارگروه چرم. اسم گذاشتن و به قول معروف آفتاب لگن هفت است شام و نهار هیچی. این که ما بتونیم مواد اولیه‌مون رو بتونیم تامین بکنیم. ببینید الان مشکل مواد اولیه یکی از مشکلات اساسی که دوستان بهش اشاره کردن و باز من نمیخوام وقت این در واقع برنامه رو به اون اختصاص بدم چون به طور کامل اشاره شد. مورد دیگه معافیت ها و مشوق های صادراتیه که شامل حال تمام این تولید کننده ها در این کشورها میشه و دست اونا رو باز میذاره تا بتونن با خیال راحت و با یه آرامشی به تولیدشون بپردازن. مورد دیگه هم مورد آخر بحث آمارها و بانک های اطلاعاتیشونه. ببینید ما وقتی که میایم آمار میدیم در مورد مثلا صادرات، آمارهایی رو میدیم که مبناش خودمون هستیم، یعنی ما میگیم ما اینقدر صادرات داشتیم، اینقدر صادرات حالا رسمی بوده، اینقدر صادرات چمدانی بوده که ما بر اساس اون چیز حس ششمی که داریم تونستیم ببینیم که در داخل چمدان چی هست. مامور گمرک هیچ وقت نگاه نمی‌کنه، خیلی جالبه. مامور گمرک در باری که داره خارج میشه از کشور معمولاً اونقدر چیز نمی‌کنن، خیلی زوم نمی‌کنن روش، چون میگن نهایتش اینه که بالاخره یه جنسی داره خارج میشه در ازاش دلار وارد میشه یا اون دلار میتونه کمک بکنه به هزینه های اون مسافر.
حالا شما میگین حس شیشم، آقای بختیاری گفت آقا نگاه میکنن ببینن چند تا توریست داریم، ضرب در 50 دلارش میکنن. میگن اینقدر.
بله اونم یکی از فرمولات. حالا کار نداریم، در صورتی که کشورهای رقیب ما مبناشون بر اساس آمارهای مبدا و همینطور آمارهای مقصد هستش، یعنی چیزی که شما از اینجا ارسال کردی، آماری که داری، ارقامی که داری و ارقامی که اونا اونجا ثبت کردن و وارد کشورشون شده. به هر صورت اینا مواردیه که رقبای ما دارن در واقع بهش عمل میکنن و در مقابل حالا چه مواردی رو ما داریم بهش در واقع عمل میکنیم. اول اینکه